الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحه وأنواره العالمين بتراب مأمن الفداء. اللهم دارهم على أعدائهم أجمعين. اللهم اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي. بحث توضیح دعای شریفه عربی امام حسین علیه السلام است که سخن به این فرازهای از دعا رسید که امام علیه السلام از خدای متعال طلب میکند که خدایا گرفتاریم رو برطرف کن و عیبم رو بپوشان. در رابطه با گرفتاری هایی که برای انسان رخ می دهند در زندگانی دنیایی، مطالبی از جد که توجه به ماهیت دنیا و رابطه انسان در این دنیا با شمون مختلفی که داره و این که انسان در این عالم همواره امتحان می شود، امتحان او هم با عارض شدن مواجه شدن با امور گوناگون در نفسش یا در بیرون از نفسش روشن می‌شود که تکلیف انسان چیست. یکی از گرفتاری های انسان مبتلا شدنش به قیوب نفسانی که در قسمت دوم حضرت از خدای متعال تقاضا میکنند که خدایا قیوبم رو بپوشان. انسان در برخوردهاش با اشیا و انسانهای دیگر عمدتاً حالاتش ظهور پیدا میکنه، صفاتش نقش میبنده. هر در رابطه با انسان ها صفات انسان جلوه‌گر می شود و هر در رابطه با ذات عرض الهی. عمدتاً افکار و بینش های انسان منشأ افعال و فعالیت های او می شود
افعال و فعالیت‌های او هم که شکل می‌گیرد در نفس انسان یک صفاتی و یک حالاتی رو ایجاد می‌کنه. اگر بنده عنوان مثال ذهنیت از این باشه که وقتی که با یک انسان نیازمند مواجه می شود، خب این انسان باید خودش می داد تلاش می کرد بازو و قدرت فکرش زندگی که تنمیم می کرد به من چه؟ خب قهرت در برخورد با او این ذهنیت برای من عدم انفعال در برابر چیزی رو ایجاد میکنه و موجب بخل من میشه، عدم رسیدگی به او. و همینطور ذهنیت های دیگری که انسان در رابطه با امور این عالم برایش پیدا میشه که این آقای بحث خاصی. بنابراین انسان در طول زندگانی دنیا یا متصف به اوصاف خوب میشود یا متصف به اوصاف نکوهیده مضمون، یعنی اوصافی که شایسته وجود انسان است با همه خصوصیات وجودیش، یا اوصافی که شایسته مرتبه وجودی انسان نیست با همه خصوصیات وجودیش. بنابراین در حقیقت انسان پس از دارا شدن بینش‌های با فعالیت‌هاش خودش رو به اوصافی می‌سازه. این خلاصه علاقه دارم تا اینجا. این بحث بسیار مهمی که یک جنبه های علمی خاص داره که فقط بهش اجازه میکنن، چون کسانی که در مباحث علمی صفات نفسانی کار میکنن به این نکات توجه داشته باشن. یکیش همون زیر بنا بودن بینش های انسان برای فعالیت های که این بینش ها هم بررسی بشه که چه مقداری با مرتبه وجود انسان سازگاره، که این یک نوع انسان شناسی و صفات نفسانی انسان را شناختن رو در بر داره. و اساساً مسئله آگاهی و اختیار زیربنای فعالیت های انسانه. این مطلب در برابر نظر گزانی است که میگن انسان یا شقاوتمند به دنیا آمده یا شقاوتمند، پس چه تأثیری داره، فعالیت‌هاش در اون غایت از وجودش نتیجه می‌گیره. قطعاً هر کسی که ارتباط به این عالم می‌گذارد با این شاکله موجود می‌شود. خدای متعال این گونه او را می‌خواهد، مخلوق خدا، و خدا هم برای هدف عالی او را آفریده، زمینه های بسیار اون هدف عالی را هم در وجودش قرار داده. حالا این زمینه ها چقدر شکوفا بشه و همون مقدار میتواند به طرف سعادت و هدف بره، که اگر اختیارا نره قهرا گرفتاری هایی پیدا میکنه که این گرفتاری ها در انسان به عنوان شقاوت مطرح میشه، که انسان به واسطه این حالات و صفات مذموم در مشکل وجودی قرار میگیره. قرآن کریم در مورد بخت میفرماید همان بخلن و بخلن نفسه، کسی که بخت برزه از خودش بخت برزیده، این خودش در تنگنای وجودی قرار گرفته. از این تعبیرات با در قرآن و سنت زیاد داریم که مبانی تربیتی انسان و روش تربیت رو هم به ما بیان میکنه. بنابراین انسان هر نحوه ای که بخواهد زندگی بکند به همون نحوه ظهور و بروز داره در زندگانی دنیا و در جامعه. اگر کسی بخواهد آگاهانه با یک سری از صفات ناپسند نمودار بشه، قهرن این صفات ناپسند از او ظهور و بروز میکنه، چون اینجا خاصه دیگه و برنامه چون نمونه میریزه و اون هدایت هایی که مانع از بروز این صفات ناپسند میشود رو نمیپذیره، دنبالش نمیشه، خاصه. در مقابل اگر کسی بخواهد در مسیر شایسته وجودش حرکت بکنه، قهرن شایستگی او شکل میگیره و ظهور پیدا میکنه. پس نتیجه میگیریم که اون مبادی خواستن رو ما در خودمون باید همواره تقویت میکنیم، که مبادی مبدا اولیه‌اش درک از خوبی ها اونطور که خوب هست و درک از بدی ها اونطور که بده. دوم این که اگر این خوبی ها را دنبال بکنی چه نتایجی عائد انسان میشه، و سوم هم حرکت بکنی به سوی تحصیل این خوبی ها این اتاق خوب. و در مقابل قهرن انسان وقتی آگاهی از بدی ها داشته باشه و زمینه های رسیدن به بدی ها و آزار بدی ها، رابطه بدی ها با وجودش، قهرن اون دردی که فکریش میگه دنبال بدی ها نرو بود. اگر به این دردی که فکری عمل میکنه از این بدی ها اتاق بر دور میشه. حالا اگر چه در اثر غلبه نفسانیاتش، خواهشاش، گاهی بدیها در او ظهور و بروز پیدا میکنه، چون این خواسته مسیر خوبیها را بره و تلاشی هم در جهت این خواستش کرده، قهرن به این خواستش میرسه. حالا یا به طور کامل توی این عالم، یا اگر نشد در عالم دیگر. و اگر خدای نکرده کسی با علم و آگاهی و انتخاب دنبال بدیها بره، روحش با بدیها اون سجار کنه، یا بدیها رو اولا فهمده اون رو انتخاب کرده، یا نه تحقیق نکرده اون رو گرفته و بهش هم منتظر میشه، حاضر هم نیست، از این جهلش خارج میشه. هر دو صورت حاضر نیست به کلام ناصحان گوش بده. این خلاصه شاگلش بر اساس بدی ها شکلی میگیره و روش میکنه و به اونجا که حرکت کرده دانه. خب این کلمات رو در رابطه با این دعای حضرت از جمعی که انسان مومن همواره در جهت طلب خوبی ها، در جهت دوری از بدی ها، از این جهت به خدای خوبی ها تقاضا میکنه، ازش بخواد که خدای بدی های مرا ظاهرش نکنه. این که ما به خدا میگیم خدایا تو بگوزن عیوب مرا، باید با این دیدگاه باشه دیگه. خدای متعال جمیله، جمال رو دوست داره، بدی را نمیخواد. من هم میدونم بدی بده، قهرن انسان مؤمن که چنین تقاضایی از خدای متعال داره و باید هم باید داشته باشی، همواره دنبال بدیها نمیره و قهرن تحقیق میکنه که اوصاف بد چیه و بررسی میکنه وجودش رو، هم تحقیق میکنه اوصاف بد چیه و هم خودش رو بررسی میکنی که آیا من این هایی دارم و ندارم، واقعا دارم خودم رو خلاصه توجیه میکنم یا نه. هر دو مرحله باید باشی. از این جهت اگر بی صفات بد یا خوب ملاک سنجشش اون اعمال انسانه. انسان بخواهد ببینید که از یک امر ترس و که این ترسه باید مواجه میشه دیگه، باید امر ترسامنده باید که انعکاس روحی پیدا میکنه یا نمیکنه و همینطور موارد دیگر که قهرن در روابط دنیایی بر انسان پیش میاد. در زندگانی دنیا نسبت به خدای متعال بر انسان پیش میاد که ما رابطه با خدا چیه؟ آیا رابطه استجباره یا حضوره؟ رابطه دویانه یا انقیاده؟ حالت انقیاد یا تمرد در مرحله اول در رابطه با خدای متعال و فرامین الهی حاصل میشه. اگر انسان در حالات مختلفی حالت انقیاد داشت، اطاعت کرد، این یه نشانه ایست که اینجاگا این حالت انقیاد رو داره. اما اگر نه نمیخواد نفسش اطاعت بکنه، برنامه‌ریزی نمی‌کنه برای اطاعت، این معلوم شد که این حالت تمرد داره، باید این رو اصلاحش کنه. اذا فرمودن در یه مرحله انسان به دور خودش رو به یه کارهای خوبی وادار کنه، بعد از درک خوبی این نفس رو رها بکنیم به هم جنید. او میخواد آزاد باشه، در اتصاف با اوصاف نفسانی هم جنیده که به فرطن رابطه داره با عمل. فرمودن الا تکن حلیما فتحلل، اگر بردباری نیستی خودتو به بردباری بزن. در یه جا بخواد آمار اون حال حسابانیت ظهور پیدا بکنه، اینها نه خودتو فشار بسید بردبار نشون بده، ولی اون دیاغن فشار نداره در دیگا آمار در مرحله اولیش از عبادات کمی انسان خودش رو به زور بزنه به یک کاری که کم کم نفسش آمادگی پیدا بکنه برای پیدا کردن امور خود. بنابراین انسان مؤمن اولا نسبت به خودش باید در جهت کسب خوبی‌ها و اعمال و رفتار خوب باشه، و ثانیاً برای دیگران هم خوبی‌ها را بخواهد. این حالت انسان مؤمن نخواهد اگر یک وقت عیبی داشت و جاش نبود که ظاهر بشه ظاهر بکنه. بله انسان یه عیبی داره، اونجا میره نزده طبیب، اونجا به طبیب هم بگه چرا باید برای رفت این عیب. اما خب بیه شایسته مثلا بوخو کردن مثلا من مریضم به این نمیده چه معنا داره. و حتی تو میخواد انسانها در مسیر خوبی باشن، انسان مؤمن، و اگر از یک شخصی عیبی با شرایطش عیبش رو میگه به گونه این راهکار برای برطرف کردنش رو هم به اون میگه. اینجا دیگه معنا نداره این عیب رو آشکار بکنه، چون انسان مومن دنبال بدیها نمیگرده. بنابراین با اون بیاناتی که از کردی سیر عملی انسان‌های مؤمن در مسیر پاکیه و خدا خواستن است که خدایا این پاکی من را ادامه بده. اگر یک وقت یک تمایلات ناپاکی هم هست اونها رو بپوشان، آشکار نکن و اونها از بین برود. این که ما از خدا طلب میکنیم خدایا عیوب مرا بپوشان، این معناش اینه که به ما این رهنمود رو میکنن که ما باید در مسیر پاکی و برحال اتصاب به اوصاف حمیده باشیم، هم نسبت به خودمون هم نسبت به دیگران. از اینجا اگر کسی بینشش خوبه، اعتقادیاتش خوبه، اما در عمل نه، در این مسیر نیست که پاکی ها را دنبال بکنه و پاکی ها ظاهر بشه، میخواد ناپاکی ها ظاهر بشه برای خودش. اون قهرن چنین کسی اگر از خدا بخواد اصلا اونیو خدا یا اونیو من را به بوشان عمل نمیشه، برایش مستجاب نمیشه. این دعا از اینجرد اگر کار قبلی از انسان سر بزنه آشکار باشه، در شرع مقدس فرمودن آثار متردد بکن، جلوی شخص فاسق رو بگیر تا اینکه این آلودگی و تاریکی رشد نکنه در جامعه. اگر کسی اظهار بدی میکنه میتوان این خصلتش رو به دیگران گفت که دیگران بفهمن، که جلوی شخص رو بگیرن بفهمن که بد بده. یکی از جایی که غیبت جایزه، غیبت کسی که متجاهل به فسقه، برای چی جایزه؟ به خاطر اینکه بازگو بشه بدی اینها، بدی یک عمل بد روشن بشه در جامعه، روپوش روش گذارده نشه که عمل بد بشه خوب جلوه بکنه. به حال دستان شهر مقدس حکمت هایی داده چیده، در بعد در جا فرمان واجبه که انسان عیب دیگری رو بگه. اگر جامعه یا یک فردی از عیب این ضرر میبینه، میان شما مشاهد میکنن ما به فلانی دختر بگیم یا نه، ما از فلانی دختر بگیم یا نه، شما بین نکن و بین الله میبینید این شخص فلان نهی بوده و عیب برای روشنی هم هست و زندگی رو از در میداریم، نمیتونه زندگی ایمانی باهاش شکل بگیره. اینجا شما باید بگی و همینطور در بحث روایات فرمودن اگر یک راوی که در یک روایت رو بیان میکنه این شخص فاسقی و جهل میکنه مطالبی رو، از خودش میسازه و به امام نسبت میده بشنن جهال، باید بگید این راوی فاسقه. تو کتاب های رجال ما این مسائل هست. به هر حال از این فراز دعای امام علیه السلام و دعایی که شبیه این فراز آمده ما این استفاده رو میکنیم که میخوان به ما بفهمانند که انسان مؤمن ایمانش اقتضا میکنند که در مسیر پاکی فکری باشه، در مسیر پاکی اخلاقی و عملی باشه. از این جهت اگر کسی خواست فکر انحرافیش رو در جامعه آشکار میکنه، جامعه را به انحراف فکری بکشونه، واجبه بود گره به هر محلی که باشه. بزا احکامی که بار کردن برای شخص مرتد این جهازش از این جهده. خب کسی اعتقاد نداره نداشه از خودش، اگر تو برمی بداره نه تحقیق کنه نزد اهلش، اما چرا این فکر انحرافی رو بدون جهت آشکار میکنی که کسانی که زمینه جوابگویی رو ندارن منحرف بشن؟ ابن عبدالوجا در زمان مصطفی علیه السلام یه فکر انحرافی داشت، اما آرام نمیشه، مریض بود، وجود جلال نمیشه، با این معاملی به جدر میفرد، نخواست من زود سنه. خب امام صادق علیه السلام چندی مرتبه دماغش به خاک مانون، آخرش هم به در جواسته شد، من ملال کرد افکار انحراف میشه. این مسائل در هر زمانی هست، عیوبی که انسان پیدا میکنه اول انحرافات فکری و اعتقادی، سپس انحرافات اخلاقی و برحال عملی که همواره سیر فطری انسان به سوی پاکی، مخصوصا انسانهای مؤمن که اقتضا ایمانشون به سوی این پاکی ها. بنابراین فرمودن انسان اگر بخواد افکار دیگران را به هم میزه یا عیوب دیگران را هم آشکار میکنه، خدای متعال کاری میکنه که خودش رسوا بشه. حتی در مخفیگاه باشه، در روایت خود فرمودن دنبال عیوب مردم نباشید که آشکارش کنید. اگر کسی اینچنین باشه، در صندوق خانه خانه هشم که باشه، خدا فایی بکنی این عیب ایزا بدهشی بگید دیگه این پرونده حوادث رو ملاحظه بکنید، بعد از این مسائل خیلی عبرت آموزن. در هم جنایت دیگرده و میره من میکنم یه همه آثار رو پاک کرده، یه رضوه قابل از این دوزن گوشه ماشین چیه؟ قطعه خونه گیر میفته این قطعه خونه کارلاسش میده. نظام عالم نظام حساب شده ایه، در حال به ما خواستن اینطور تعلیم بکنن که عمیق فکر کنیم به نظام این عالم، حوادث این پدیده ها نه این اتفاقیه، اتفاقیات نه، به نظر من اتفاقه، اما با دید جامعه و از بالا نگاه بکنی همه از باب و سببات دست به هم میزن. فرض حاجی سرداری تو کتاب منبر شما که یقول و اتفاق جاهل و سبب اونی که به اسباب آگاهی نداره قائل به اتفاق ده. بله آمدیم و ما با هم دیگه اتفاقا روبرو شدیم. بله بعضی مسائل جزئی هست که بله من قصد ملاقات نداشتم، شما هم کنید شما خواست دنبال باید برید، من در حال میگفت از این مسیر اومدیم. اما اینطور نیست که بقای عالم بدون اسباب باشه. به هر حال یکی دیگر از تقاضاها وقوف لی خطیعتی، خدا بیا خطیه و گناه مرا ببخشای. خب این یک دعای عام است بین انبیا و اولیا علیهم السلام، از خدای متعال تقاضا میکنند. در دعای قرآنی هم داریم فاغفر لی خطیئتی یوم الدین. این فراز اجمالا به ما این رو بیان میکنه که ما بشر به لحاظ این عالم هستیم، این عالم یک اشتغالات فکری گوناگونی داره و این اشتغالات گوناگون یا نوعاً مانع می شود از توجه عبودی به ذات حضرت الهی برای ما نوعاً، یا گاهن برای انبیاء و اولیاء علیه السلام مانع میشه که اون توجه خاص عبودیشون رو به ذات حضرت الهی ادامه داشته باشه. لذا اینا برای خود خلاصه این امر رو خطیئه حساب میکنن. این که امام علیه السلام در اینجا از خدا خواستن که خدایا خطیئه مرا ببخش، امام که معصوم است گناه نمی کنه، این مسلمه. منطقه از دردن رابطه انسان با خدای متعال شون مختلفی داره، مراتب مختلفی داره. گاهی انسان یک توجه مستمر و لطیف به خدای متعال داره برای این اولیا که در اون توجه به خودشون هم نمیدن، به خودشون هم توجه ندارن، اما همچیده این جنی نیست. حالا به انسان این عالم یک طبق نیست. نظر این بزرگان ما با اینکه لحظه گناه و ترک اولا ندارن، اما این خصلت ها و این عدم استمرار توجه ها را برای خودشون خطا تلقی میکنن تا سوژه اظهار خضوع برایشون به درگاه الهی پیدا بشه. خلاصه بنده باید همواره به درگاه همزالا اظهار خضوع بکنه. اظهار این معنا رو بکنه که ما نمیتوانیم اونطور که شایسته بندگی توست، حق ربوبیت توست، همواره در همه حالات ادا بکنیم. لذا این خطای ما را بپذیریم، این خطای ما را به پای ما بگذار، تو یک به ما لطفی بکن. ما ها که برحال باید از گناهان هم باید از خدای متعال طلب مغفرت بکنیم. خطا رو یک معنای وسیعی کردیم که در یک مرتبه گناه اصطلاحیه که آثاری داره، عقوبت داره بعضی از گناه، در بعض از مراتبش اون آثار عقوبتی رو نداره، آثار خاصی داره. انسان خلاصه در سیر کمالیش به جایی میتواند برسد حتی در عالم دیگر که یک توجه متصلی به مبدا عمومی داشته باشیم. این نکته ما استفاده میکنیم که نوعا وقتی که ما در عالم هستیم این توجه مستمر با این فعالیت های دنیایی که این فعالیت هم نوعا بر ما لازمه تحقق پیدا نمیکنیم. نظر این بزرگ بالا چون این مسائل درکی کنید که منها درک نمی کنید بر خودشون این حالت رو خلاصه خطیه می نامند. خب یک توضیح مفصل در این فراز عرض شد که انشاءالله برای انبیاء و اولیاء علیه السلام هیچگاه گناه ثبت نمیشد، اما به هر حال گاهی غفلت‌های عارض میشه از حضور تام حق تعالی در عالم. این رو باید عرض بکنیم که البته ما حضور تام و اینها رو درک نمی کنیم، اما چون برای اونها گاهی این حضور تام رخ میده و بقیه حالاتشون رو که این حضور تام رو ندارن برای خودشون خطیه حساب می کنن. حالا انشاءالله این بحث رو تا یه حد دیگری در جلسه آینده توضیحی خواهیم داد. خداوند به حق اولیاش همه ما را در مسیر پاکی فکری و اخلاقی و عملی همواره قرار بدهد.